عرض به محضر شما، یه اشاره دیروز کردیم به این در واقع نسمر خود ملاک عبادیت عبادت. حالا قرار شد اگه دوستان هم بتونن یه نگاهی به عبارتهای قبلی داشته باشن برای یاداوری، تا این یاداوری هر وقتش هم نگذشته، شاید این جلسه هم تمام نشد، چون تو ترتب هم که بریم دوباره به همینجا میخواییم برگردیم تا آخر بحث ترتب آمادگی کامل داشته باشیم. خوب عرض کنم به محضرتون تو مسئله ثمره بحث زد، خب آقایون اینطوری گفتن، مشهور اصولین گفتن که با استفاده از دو مقدمه ثمره پیدا میشه. اگر ما قائل بشیم که امر به شیء مقتضی از مقتضی نهی از زدش هست، پس امر به ازاله مقتضی نهی از صلات هست، یک، و نهی از صلات هم نهی از صلات هم چون نهی از عبادت مستلزم فساد عبادت، دو، پس در زمانی که امر به ازاله داریم صلات فاسده است. دیروز عرض کردم که این بحث دو مقدمه اساسی داره، یه مقدمش ملاک عبادیت عبادته که جلسه قبل رو مفصل واردش شده. مقدمه دوم مسئله، فکرم گفتم مقدمه ها رو احواسم پر شد، مقدمه دوم مسئله اقتضاء و نهی للفساده. خب خودشو من کار ندارم، خودشو تو اصول خوندید، باز از یه جهت دیگه ای میخوام بگم. حد وسط فساد چی بود اونجا؟ اون حد وسط باز ریشش به ملاک عبادیت برمیگرد. این نکته مهمی جدیده. حد وسط فساد چی بود؟ و حد وسط ریشش به ملاک عبادیت برمیگرد، به توضیحی که جلسه قبل مفصل در مورد ملاک عبادیت گفتیم. حالا چیه اون مشکل؟ خب حالا قصد قربت میخواییم، قصد قربت با نهی نمیسازه، یا قصد امتثال امر با نهی نمیسازه؟ چی با نهی نمیسازه؟ میگم اضافه کنید به مطلبی که جلسه قبل مفصل توضیح دادم. گفتم اصل تقسیم، اگه خاطر دوستان باشه، گفتیم اصل تقسیم به تعبدی و توسلی، بقیهش بگید، بدیهیه. کما این که ما به تفاوت بین تعبدی و توسلی که قصد قربته، اونم بدیهیه. اما این که قصد قربت قصد امتثال امره، نظری. اینا رو تا اینجا اومدیم. حالا اون که مانع اقتضاء و نهی فساد، فساد آوره برای عبادته، قصد قربته، مشکل قصد قربته، یا مشکل مصداق قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر. اینم مقدمه دوم بحثه. اصلا فکر کردم گفتمش، ندارم چی. پس یک، ملاک عبادیت به توضیح گذشته، دو، مسئله اقتضاء و نهی للفساد رجوعش به مسئله ملاک عبادیت به همین بیانی که گفتم، به صورت سوالی الان فعلا تر کردم. این دوتا نکته رو تو ذهنتون داشته باشید. میخوام عبارت بخونم، شما حواستون به این دوتا نکته به صورت مجزا باید باشه. اگر حواستون دقیق باشه، ممکنه همین دعوایی که بین آخوند و شیخ بها هست اینجا، اصلا یه چیز دیگه به دست بیاد، کنفیکون کنه کل این مباحث رو با هم دیگه، یعنی تعبدی و توسلی و عرض کنم خدمتون زد و مسئله اقتضاء و نهی الفساد و ابتلاء اجتماع هم نهی، همه رو با هم بدوزه، با هم خرابشون کنه، به شرطی که حواستون به دو تا نکته با هم باشه. آقا سید تاز اومد، دوباره نکته دوم بگم که مقدمه دیروز گفتم دو تا مقدمه داریم، یکی ملاک عبادیت با توضیح مفصل گذشته، دو، اقتضاء و نهی للفساد. اقتضاء و نهی للفساد فی العباده چرا؟ دلیل چی بود؟
که نهی مختص فساد بود در عبادت، او دلیلش شاید رجوع به قصد به مسئله ملاک عبادیت کنه. چرا؟ میگفتید اقتضاء و نهی الفساد فل عباده، چون عبادت تقربی است و بقیهش بگید احسن، نه نهی مبغوضیت با تقرب سازگاری نداره، که اگه آتون باشه همینجا شما آیه مظفر اومد توسعه شد حتی به نهی تنزیهی، حتی به چی؟ گفت فقط اونی که نهیش اتوش مبغوضیت در نمیاد و کار نداری، مشکل عدم منافات بین مبغوضیت با قربته. خب اینجا سوال، مشکل مبغوضیت با قصد قربته؟ قصد قربتی که دیروز گفتیم بدیهیه که در عبادت هست و بدیهیه که ما به الفرق بین تعبد و توسلیه، یا قصد مشکل با قصد قربت نیست، مشکل با مصداق قصد قربت، این قصد امتصال امره. حواسمون به این نکته باشه، به صورت سوالی فعلا وارد بحث که میشیم خودشو نشون میده بهمون. خب حالا وارد بحث میشیم دوباره، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول که گفتم ثمره، این بحث ترتب ورودمون از ثمره باشه یا از جای دیگه، اونم که بوده چند تا مطلب باید حواسمون رو بدیم بشون. شیخ بهار رضوان الله تعالی، آقای آخوند تحریر میکنن ثمره را، میگن که ثمره این است اگر ما قائل شدیم به این که امر مقتضی نهی از ضدشه، پس امر به ازاله مقتضی نهی از صلات و نهی در صلات مستلزم فساد صلاته، پس وقتی امر به ازل نجاست داریم نهی از صلات داریم، فساد صلات. خب آقای آخون میگن این صبر است، بعد میگن که شیخ بها انکار ثمره کرده. رفقا نه بگم نه، حواستون هست این نهی داره بل استلزام به دست میاد، امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته، آیا این نهی بل استلزام توش مبغوضیت هست؟ حد وسط مهمه، کلمه اقتضاء و نهی الفساد ذهنو نگیره، هر جا نهی بود فساده، نه بابا مشکل نهی نیست، مشکل درون نهیه که مبغوضیته، مشکل درون عبادته که قصد قربته. سلام علیکم، شما رو به خدا دقت کنید، به قول ذهنمون سوپرمارکتی نشه عنوان رو نگاه کنیم برچسب خورده به این عنوان مشکل تمام بشه، نه دوباره اقتضاء و نهی الفساد مشکل ما نهی نیست، مشکل ما چیه؟ مبغوضیتیه که درون نهی وجود داره، مشکل ما عبادت نیست، مشکل ما قصد قربتیه که در عبادته، که حالا من سوال تر کردم گفتم مشکل ما خصوص قصد قربته یا مصداقی به نام قصد امتثال امر. این سوالو ولش کنید، اما فعلا با همین مقدار که مبغوضیت منافات با قربت داره، حالا اینجا آقای آخون مفروض گرفته این ماجرا رو، با عنوانا داره کار میکنه، میگه وقتی گفتید امر به ازاله دارم یک، بعد گفتید امر به ازاله مقتضی نهی از ضدش است دو، ضدش صلات است سه، صلات عبادت است چهار، پس امر به ازاله مقتضی نهی از عبادتی به نام صلات است، تمام. حالا چون صلات عبادت است و نهی از عبادت مقتضی فساد است، پس امر به ازاله که مقتضی نهی از صلات است مقتضی فساد صلات است، پس هر وقت امر به ازاله داشتیم صلات فاسده است. الان ما داشتیم با چه عناوینی کار میکردیم؟ امر و نهی و فساد، در حالی که مشکل اقتضاء و نهی الفساد امر و نهی و فساد نبود، مشکلش چی بود؟ مبغوضیت با قصد و قربت. پس یه حرف همش درسته اگه یه مقدمه دیگه بهش اضافه بشه، و همش غلطه اگه اون مقدمه نیاد. اون مقدمه چیه؟ نهی مبغوضیت سازه. حالا انا طریق الى اثبات ذالک، نهیه نه بالملازمه داره به دست میاد، نهیه بالملازمه حکم عقله، فعل مولا نیست که بگیم صادر از مبغوضیت. شما مبغوضیت رو تو نهی چجوری پیدا میکردید؟
یادتون بیاد اوامر نواهی چجور درست کردید تو اصول فقه؟ خیلی هم قشنگ درستش کردید. اونجا که میخواستید بگید امدلات بر وجوب میکنه، نهدلات بر حرمت میکنه، چجور وجوب و حرمت در میآوردید؟ چجوری نزاع و توسعه میدادید؟ میگفتید لذا چه ماده امر باشه، چه صیغه امر باشه، چه ماده کتبه باشه، باز وجوب میده. چجوری اینا رو به دست میآوردید؟ رجع الکلام کله الی الشوق. تو نهی چجوری میومدید میگفتید نهی مقتضی حرمت، نهی دلالت بر حرمت داره؟ چجوری میگفتید که حتی اگر نهی نبود دع بود باز دلالت بر حرمت داره؟ چجوری میگفتید فرق دع با لا تفعل فرق لفظیه، زبان شناسانه است، فرق محتوایی نیست؟ لذا آقای مظفر تخطئه کرد، گفت وقتی کسی میگه دع نگید طلب الکف ها. رجع الکلام و کله به این که نهی یدل علی زجر. بعد زجر و شوق کجا به دست میومد؟ از مراحل فعل اختیاری که امر نهی ازش میومد. گفتیم مولا تصور مصلحت کرد، تصدیق به مصلحت کرد، شوق پیدا کرد، مانع نبود، شوقش اکید شد، مثلا تو مقدمه واجب مانع بود دیگه، شوق اکید نمیشد، شوقش اکید شد، رسید به اراده، امر کرد افعل. پس این امر یک دال فقط برای بیان اون اراده، برای بیان اون شوق. حالا چند نمیگفتید اراده؟ چون تو جانب نهی هم اراده سرکلش پیدا میشد. تو نهی چی میگفتید؟ میگفتید مولا تصور مفسده کرد، تصدیق به مفسده کرد، زجر پیدا کرد، زجر پیدا کرد، مانعی از شدت و اشتداد زجر نبود، زجر اشتداد پیدا کرد. کجا مانع پیدا می شد؟ کجا مانع پیدا می شد؟ بگید آقا. مثل مقدمه حرام وقتی مقدمه منحصره بود که زجر بودا، زجر مانع پیدا کرد، تنها را برای رسیدن به انقاض غریق عبور از دار قصبی بود، زجر اشتداد دیگه پیدا نمی کرد. اگه زجر اشتداد پیدا می کرد مانع پیدا نمی شد، اینجا چی میگفتیم؟ گفتیم اراده میکرد نهی میکرد. به خاطر اینکه اراده هم تو امر میمد هم تو نهی، دیگه اسم اراده رو تو معنای امر و نهی نمی آوردن. قبلیشو میگفتن که فرق بین این دو تا ایجاد کنه، میگفتن امره یدلو علی الشوق، نهی یدلو علی الزجر. خب پس زجر که مبغوضیت که میگید، این همین زجره، این زجره، این مبغوضیته تو نهی وقتی از مولا بود مبغوضیت از مولا می اومد. حالا ما توی مقام بحث زد نهیمون داره چجوری به دست میاد؟ بالاستلزام سر رفتی به مولا نداره، به مولا نداره، چون ملازمات عقلیه است. خدا خیرت بده. مطمئن نه چی؟ عقل الان داریم میگیم نهی رو میفهمه یا زجر رو میفهمه؟ شیخونا واژه رو بگیم، الان داریم میگیم نهی رو میفهمه، داریم میگیم امر به شی ملازمه با نهی از ضدشه. حالا این نهیه از مولا اومده یا عقل آوردش؟ عقل آوردش. اونجا که از نهی زجر میفهمیدیم، چرا زجر میفهمیدیم؟ چون مولا می آوردش، میشه تصور تصدیق، تصور مفسده، تصدیق مفسده، زجر مولا. مراحل فعل اختیاری پیاده میکردیم، اونجا سرکله زجر پیدا میشد، لذا میگفتیم النهی یدل علی الزجر. بعد میگفتیم حالا دع هم که بگه، همین رو دع پیاده میکردید، میگفتید چرا میگیم زبان شناسی ماجرا ریشه نفسانی نداره؟ میگفتیم وقتی میگیم امر یعنی شوق یعنی طلب، اما وقتی میگیم نه یعنی زجر. حالا دع وقتی از مولا صادر شد، درست قالبش افعله، درست هیئتش افعله، اما چی شد که این زجر این دع متولد شد؟ مولا تصور مفسده کرد، تصدیق به مفسده کرد، بعد گفت دع الصلات.
این
بوده، این استدلال بوده که تا حالا داشتیم.
زجر از کجا پیدا شده؟ متوجه من نگفتم شرعی نیست، ملازمه شرعی است. حاکمه به ملازمه کیه؟
عقل.
یه لحظه، حاکمه به ملازمه کیه؟ عقل. خب این حاکمه به ملازمه صغرای قیاس اصولی رو درست میکنه. کبرای قیاس اصولی چی میشه؟ حجیت عقل. حجیتش لغویه یا اصولیه؟ لغویه. یعنی از صدر سلسله تا زیر سلسله هیچیش به مولا بر نمیگرده. قطعاً کشف نهیه. اما میخواییم زجر مولا رو اینجا به دست بیاریم. زجره از کجا اومده؟ نمیخوام اثبات کنم یه حرفا، میخوام فکر کنید روش. خب چجوری مولوی کردی؟
اصلا بحث زندون مقدر واجب اینه، اگر که این بر باشه آیا میتونیم گردن مولا بزنیم که اون باید باشه؟
تمام شد، گردن مولا میگذاریم.
خیلی یعنی نه مولوی، یعنی مولا از این نه کرد،
یعنی مولا زجر رو داره
آجا به واسطه زجر درست.
پس با آفرین، پس یه واسطه ای میخواد. چشم، ما همینو میخواستم، پس دیگه با همون نشد. تمام شد، همین کافیه. من الان میخواستم فقط همین رو ببینید، الان خواستم حساس بشید، مطلب از آخون وکیوم شده بسته شده نگیرید تحویل بگیرید. تمام برامون ریختنش، گاشن تو پلاستیک بستنش، بردنش زیر دستگاه پرس، تحویلمون میدن، خداحافظ شما، خداحافظ شما. اینطور نبینید قصه رو. شما مشکلتون تو اقتضاء و نهی الفساد نهی نبوده. آقا مهدی قبل اینکه بیاد مقدمه دوم بحثو که دیروز نگفتم گفتم، مشکل ما نهی نبوده. چیه نهی بوده؟ مبغوضیت و زجر. مشکل ما عبادت نبوده. چیه عبادت بوده؟ قصد قربت. پس اساس دعوا رو اصطلاح اقتضاء و نهی الفساد حذف کنید، بگید منافات قصد قربت با مبغوضیت با زجر. خب حالا اینجا زجر رو پیدا کنید تا بحث کنید. تو سیستم متعارف، تو نهی‌های مولوی، تو نهی‌های انشاء مولا، تو اونایی که فعل مستقیم مولان، زجر از مراحل فعل اختیاری سر کرد. خب ما که نمی‌خوایم مصادره به مطلوب کنیم، ما تو مقام اجتهاد باید حد و سطح رو هر کدوم سر جای خودش قرار بدیم. چی شد که زجر پیدا شد؟ خب نمی‌تونیم بگیم اجماعه. گفتیم نه، زجر از سلسله مراحل فعل اختیاری سر کلش پیدا شد. اینجا که فعل اختیاری نداره مولا که مراحل داشته باشه، زجر از کجا سر کلش پیدا شد؟ اینو پیدا کنید. سوال، آیا میشه نهی بدون زجر داشته باشی؟ حاضرم بحث کنم، اگه اطلاعات دارید بهم بگید.
ما باید یه چیزی بدونم که رفت به حالت نفسانی نداشته،
چون دلیلتون ای بوده. مگر دلیل دیگه ای پیدا کنید؟ با سمعن و طاعتن دلیل دارید بفرمایید. چون فعل اختیاری مولا هست.
خب اونجا عقل اگر اون عقل حاکم، عقل در مقام جد باشه، عقل در مقام انتصاب، یا کاشه به حکم مولا.
آفرین، آفرین.
عقل میتونه از نهی سلسله گسترش؟
نمیتونه. چی رو میتونه بفهمه؟ اگه اینه بهم بگید، یعنی خوشحال میشم که هرچه تو مستصحب تقسیم مستصحب به عقل و شرع تو استصحاب بحث کردیم الان یادتونه. چی رو میتونه بفهمه؟ عقل در ملازمات چی رو میفهمه؟ ملازمه چرا ثابت میشه؟ حالا پرونده رو نگه مفتوح بگذارید، یکم بررسیش کنید ببینیم چی میشه آخرش. حاضرم جواب بدم، اما فکر میکنم اگر شما یکم تلاش کنید بهتر میشه. آخرش هم نرسیدیم میگم. پس فعلا ما مبغوضیتمون مساویست با زجره. یک مناف مشکل اقتضاء و نهی الفساد زجره به علاوه قصد غربت است. اینا این نمیشه به علاوه بشن به هم، لذا نهی مقتضی فساد دیگه عبادت نداریم. حالا برگردیم، برگردیم سراغ تحریر. دوباره تحریر ثمره. آقا میفرمان مشکور گفتن وقتی امر به ازاله داریم یقتضی عقلن نهی از صلات را، از صلات و عبادت و نهی از عبادت مختزی فساد است، پس نهی از صلات مختزی فساد است، پس امر به ازاله یختزی فساد صلات را. تمام ای تا اینجا تمام. حالا شیخ بها اینطور فرموده که شما این ثمره را بر یکی از اقوال مسئله بار کردید، المسئله تو ذات قولین. ممکنه بگیم امر به ازاله مقتضی نهی از صلات هست، بعد این ثمره که گفتید پیش بیاد. ممکنه بگیم امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نیست، خود به خود این ثمره منتفیه. من شیخ بها فساد عبادت را براتون اثبات میکنم علا کلن قوله، حکم فقهی ثابت میشه. وقتی حکم فقهی علا ایتیکش تو کفایه ایمه، وقتی حکم فقهی علا کلن قوله اینه ثابت شد، معلوم میشه خود این مسئله بی ثمره، چون این مسئله میخواست به ثمرهش برسونه، ثمره علا کلن قوله این درست شد، پس من شستم مسئله رو نمیخوام. خب شجوری علا کلل قوله این بطلان صلات اثبات میشه؟ شیخ بها میگه با حد وسط ملاک عبادیت عبادت که جلسه پیش بحث کردیم، نه با حد وسط نهی. شیخ مهدی این حساسیتی که ایجاد کردم برای شما از خانواده دقت شیخ بهاه. شما نمیتونید صریح بگید نهی فساد آورد، باید بشکافید بینید چیه نهی فساد آورد. اگه مشکل عدم اجتماع مبغوضیت با قصد قربته، قصد قربتم مشکل خود قصد قربته یا مشکل ملاک عبادیت عبادته؟ اگه تو این بحثم آخرش رسیدیم به این که مشکل عدم اجتماع مبغوضیت با ملاک عبادیت، اگه رسیدیم به این، شیخ بها میگه اصلا خود ملاک عبادیت عبادت تمام کننده است، دیگه نیازی به مسئله جمع نشدن مبغوضیت با این نیست، خودش تمام کننده است. وقتی خودش تمام کننده شد، من با خودش ثمره رو میگیرم، دیگه اصلا بابی به نام زد لازم نداره. چجوری ملاک عبادیت عبادت ثمره رو به شما میده؟ شیخ بها میگه شما قبلا اثبات کردی تو تعبدی و توسلی که تنها ملاک عبادیت عبادت قصد امتثال امره، قصد قربت یا عنوان انتزاعیه، قصد قربت لیس فی الخارج الا قصد امتثال امره. اگر قصد امتثال امر مصداق بدل می داشت که باب تعبدی و توسلی دعوا برانگیز نمی شد که، مشکل دور پیدا نمی شد که، همه دعواها از اینجا پیدا شد که انحصر الامر فی قصد امتثال امر به فی قصد القربه به قصد امتثال امر. خب حالا در اینجا شما امر به ازاله دارید یا نه؟ بله. امر به صلات دارید یا نه؟ بله. مکلف امکان اجتماع هر دو رو داره یا نه؟ نه نداره. وقتی عدم اجتماع هر دو ثابت شد میشه باب تزاهم. چرا باب تزاهمه؟ چون به سوء اختیار مکلف نیست، لا یجمع هما به سوء اختیاره، جمعه خودشون با هم جمع شده، کار با مکلف نداشت که، چون اگه میگفتیم به سوء اختیار بود میرفتیم سراغ اجتماع. ما الان اینجا یه امر سله داریم، یه عزل نجاسه داریم، اینا با هم هم جمع نمیشن، ربطی هم با مکلف نداشته اینجا. خب حالا که ربطی با مکلف نداره، پس لیس به مقدور للمکلف یک، ولا یکون عدم القدرت به سوء
اختیارهی دو، این دوتا که ثابت شد قبح تکلیف عاجز میاد به مولا میگه شما اجازه این دو تکلیف را نسبت به عبد نداری. خب وقتی اینطور شد یکی باید فعلیت بیفته، حالا کدوم فعلیت بیفته؟ اهم و مهم اصطلاحی، نه اهم و مهم به معنای صحیحش. تو اصول وقتی تو تزاحم میگفتیم اهم و مهم، بگید اهم و مهم اصطلاحی بود. یعنی چه اهم و مهم اصطلاحی؟ اهم و مهم لب خلیه و تبینی، اهم و مهم به حسب ملاک. تو علم اصول وقتی میگیم اهم و مهم تو باب تزاحم، کاری به ملاک نداریم، اهم و مهم در مقام امتثاله. بعد قانون عقل در مقام امتثال، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. چون این قانونه، میایم با این قانون نگاه میکنیم به عالم امتثال، میگیم توان جمع دو تا تکلیف نداریم، اما یکی موسع یکی نه، از ال نجاسه مزیق نیست، فوریه، زمانی نیست، فوری واجب، فوری غیر فوری، ببخشید واجب موقت غیر موقت، غیر موقت فوری غیر فوری، موقت مزیق موسع. از ال نجاسه فوری، اصلا زمانی نیست. صلات هم که موسعه. پس الجمع مهما امکن، بله مهما امکن داریم. چجوری داریم؟ اول ازاله نجاست رو که واجب فوری امتثال کن، اسیان نکن، بعد صلات رو امتثال کن. همین که میگیم بعد صلات رو امتثال کن، یعنی اول امر به ازل نجاست به فعلیت میرسه، بعد که تمام شد نوبت به ازل نجاست، نوبت به سله میرسه. پس در ظرف ازل نجاست سله امر نداره. چرا نداره؟ دلیل بگید. قبح تکلیفه عاجز. خب سله امر نداره، همین که امر نداره ملاک عبادیت عبادت درش محقق نیست. پس عند الامتثال ما همه صلات را منهای یک جز میتونیم امتثال کنیم، چون یه جزش قصد امتثال امر، امری وجود نداره. نه توسلی همه اجزا مشکل با مشکل ما چیه؟ نه وضعیت زمانی برای صلات، مشکل ما برای صلات چیه؟ اگه میخواییم الانی که ازل نجاسه هست و سله نیست نماز بخونیم، مشکل چیه؟ مشکل شما رکوعه؟ نه. مشکل شما سجده است؟ نه. مشکل شما قرائته؟ نه. مشکل شما قصد امتثال امر؟ آره. امر نداریم که قصدش کنیم. این شد که صلات خواهیم شد. تو ما وادی امتثال حرف بزنیم. تو وادی امتثال دست شارع نیست رفقا، حاکم در وادی امتثال عقله، حاکم در وادی امتثال عقله، صحت و فساد در وادی صفات وادی امتثالن، یادتون بیاد صحیح ام، صحت و فساد حاکم احکام عقلن در وادی امتثال. صحت به چه معنا بود؟ تمام الاجزاء و شرائط بشن، مطابقت المعتیه به للمأمور به بشن. من الان صلات میارم، یه جزش نمیتونم بیارم، یه شرطش نمیتونم بیارم. اگه میتونستم بیارم مشکل حل بود. حالا مولا خوشش نمیاد، خوشش میاد و کار نداریم. الان تو وادی امتثال کاری به مولا نداریم، حاکم در وادی امتثال عقل دو تا چهار تاست. شما صحت نداری، شما مطابقت المعتیه به للمأمور به نداری. چرا؟ چون معتیه به شما همه اجزاء مأمور به دارد الا یکی. او یکی چیه؟ چون امر نیست، خواست امتثال امر نداره. بله بله بله، فعلیت نمیرسه. ببینیم، حالا باید ببینیم. گفتم یه نگاهی کنید به عبارت و تعبدی توسلی به صورت کامل. چرا؟ امر رو من اکار ننداختم، امر رو حد وسط قبح تکلیف عاجز اکار انداخت. قبل از این که من بیام اینجا، این دوتا با هم جمع شدن در شرایطی که هیچ ربطی به من نداشت. کی گفته؟ آقا مهدی، آقا مهدی یادمون رفت، یادمون. مشکل فرق بین تنجز و فعلیت چی بود؟ چی بود که میگفتیم فلان حد وسط تنجز رو اکار میندازه، فلان حد وسط فعلیت رو؟ ها؟
چی بود که میگفتیم فلان حد وسط نمیتونه به فعلیت بخوره؟ حد وسط یکم دیگه گرم بشیم. فراموش کردیم همه رسائل رفت، یادمون بیاد. ببینید ما مشکلی که داشتیم، اول گفتیم تنجس حکم عقله. تنجس که حکم عقله، چه ربطش به مولا؟ فعلیت معقوله، من قبل المولا میاد، من قبل المولا هم میره. فعلیت فعل کیه؟ مولا. تنجس چی؟ اصولی این قشنگ میگفتن، میگفتن تنجس صفت الحکمه، به مولا نسبتش نمیدادن. چون تنجس چیه؟ معنا فارسیش میگفتید تو اصول؟ خدا حفظ کن. آه حضرت آیت الله العظمى سبحانی حفظ کن. تنجس یعنی گردنگیری. تنجس یعنی گردنگیری. این گردنگیری اثر حکمه، اثر فعل مولا. بعد ما لذا وقتی یه قبحی میخوره به مولا، بعد به کی بخوره؟ به فعل مولا بخوره، یعنی فعلیت. حالا چی شد که ما قبح تکلیف جاهل رو زدیم به تنجس؟ اشتراک احکام. اشتراک احکام و حق نداری بزنیش به فعلیت، بنابر این که اشتراک احکام تا مرحله فعلیت باشه، که بعضی از عبارات های شیخ بود. و الا اصل اولیش میخوره به فعلیت، نه به تنجس. حالا دوباره برگردیم سراغ اصل قصه، رفع شبهه شد، دوباره برگردیم سراغ اصل قصه. فتحصل بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره برگردیم اول ثمره. ببینید ثمره چقدر مهمه، ببینید ملاک عبادیت عبادت چقدر جدیه. اگر ما از ابتدا اومدیم گفتیم که امر به صلات، امر به ازاله داریم یک، آخوند بگه امر به ازاله داریم یک، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات است دو، نهی از صلات مقتضی فساد صلات است سه، پس امر به ازاله مقتضی فساد صلات است. چرا؟ چون قصد قربه با مبهودیت جمع میشه. جناب شیخ بها میگه نه آقا، من یه جور دیگه میخونم سرود، یه جور دیگه میخونم قافیهش قشنگتر در میاد. علا کلل قوله، امر به ازاله دارم، چون امر به ازاله دارم دیگه نمیتونم امر به مد دلیل قبح تکلیف عاجز، یعنی امر به صلات فعلیت افتاد. شیخ بها میگه خاله که به اینجا رسیدیم دیگه بحث نکنید، همین که امر به صلات ندارید حاکم در وادی امتثال یعنی عقل، هر کار کنید آخر میگه نمازتون باطله، فاسده. چرا فاسده؟ چون یکی از اجزا و شرائط صلات یعنی قصد امتثال هم محقق نمیشه. پس فسادو چرا میده از اقتضا و نیل الفساد نتیجه میگیرید که ملازمه با نهی بشه؟ فسادو از عدم امر نتیجه بگیرید، اون موقع حکم فقهی صحیحه. چون امر به صلات نداریم، سواء قلنا به این که نهی هم از صلات داریم اولم نقل، دیگه اون بحثی که الان داشتیم قبلش با هم میکردیم منتفی میشه، که حالا این نهیه چون بل استلزام مبغوضیت میدهد یا نمیدهد. نه دیگه اصلا نیاز به حرف نداره. آقای آخون در مقابل این اشکال خیلی وقتا بودشتیم یادمون رفت، میگفتید رو آخرین جمله، آقای آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، دستامون بالا. حرف مرد یکی نیست، حرف مرد مطابق با استدلال و دلیل است. ملاک عبادیت قصد امتثال امر نیست، اشتباه کرد. خاموش بسیاریم به اول خانی که دیروز بودیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.